بینندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 16 آگوست است. در این نشی برنامه اخباری آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم. حالا سرخطی موضوعهای برنامه. قطاره راهی آهن از کولوب توسط دوشنبه عازم شهری ولگاگرادی روسیه شد. مسافران در آغاز سفر شکایتی ندارند.
ساعتی 8 رسیدیم. شروع آمدیم.
خطرناکترین راهها در تاجیکستان در کجایند؟ یا گزارش از وادی یغناب، موضعی با 500 ساکن در قطارکوههای زرافشان. تورم و افزایش نرخها بازار پوری و یا نان دوست داشته بسیاری از ساکنان پاکستان را کساد کرد.
من در یک ماه دو سه بار برای غذاخوری به اینجا می آمدم. حالا تنها یک بار در یک ماه به اینجا می آیم و برای خانواده هم یک بار می خرم.
امروز از شهر کولوب قطاره به سمت شهر ولگاگراد حرکت کرد و با این ارتباط تاجیکستان با روسیه همکنون توسط راه آهن هم فعال شد. با سبب پاندمی بیش از دو سال این راه برای مسافران بسته بود. قطاره اولین که باید تا روز جمعه فاصله 4000 کیلومتر راه را گذشته وارد روسیه شود، در دوشنبه هم اسکارت و همکارانم سروناز روح‌الله و برات یوسفی در ایستگاه راه آهن با چندی از مسافران هم صحبت کردند.
پس از توقف بیشتر از دو ساله، قطاره کولوب ولگاگراد صبح روز 16 آگوست به دوشنبه رسید و نزدیک ظهر از دوشنبه به سمت ولگاگراد حرکت کرد. در ایستگاه راه آهن دوشنبه مسافران زیادی به این قطاره چیپته خریده و از می سفر داشتند.
من حاضر شکرانه الله نغزه که من پویزده رحکی شدن خلق خدا مادایم نغز شد سمال نرخشم البته 1500.
اکثری مسافرانی که از دوشنبه به قطاره خطسای کولوب ولگاگراد می نشستند به شهر مسکو و شهرهای اطراف آن سفر داشتند. آنها می گویند مهم از همه با خرج کمتر به قلمرو روسیه داخل شوند، آن طرف دیگر مشکل نیست و خراجات زیاد هم ندارد.
خیلی حساب که 1500 شلیسون گرفتیم. این سمالیات 5000 ای چند برابر میشه؟ دو نیم برابر میشه. خوب میشه دیگه شهرها هم برابر نقد میشه.
برخی ساکنان که برای گسیل نزدیکانشون از کولوب تا دوشنبه در همین قطاره آماده بودند از شرایط داخل قطاره راضی بودند.
ما تخمیناً 6 سال پیش بچه ما گسیل کرده بودم. همی خیلی وگانوی توزخ شروع بر هوا. ما شب اومدم قطعی همین بچه ها ساعتی 12 نیم برو اومدیم. ساعتی 8 در رسیدیم. شروع اومدیم.
با فرق از سالهای گذشته سمت حرکت قطاره‌ها از تاجیکستان به روسیه تغییر یافته، از این به بعد قلمرو ترکمنستان را عبور نمی‌کند. روز 27 آگوست قطاره دیوم این بار از دوشنبه و 6 سپتامبر از خوجند به سمت شهر ولگاگراد روسیه براه می‌برایند. حالا برای چیپته خط سیر قطاره دوشنبه ولگاگراد تخفیف اعلان کرده به جای 1500 سومانی به 1300 سومانی فروخته ایستاده‌اند. آخرین قطارهی که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارت سال 2020 بود. 16 مارت همان سال روسیه با دلیل همگیر کووید 19 حرکت قطاره های مسافربر را با تاجیکستان موقتا قطع کرد.
مقامات در ولایت ختلان از آن در تعجبند که شهر صنعتی نورک، مکان نیروگاهی معروف و دیگر ساختارهای مهم صنعتی سال جاری به بودجه مبلغ وارد کردن نتوانست. این در حالی است که نورک از دوران شوروی همیشه از حساب بودجه ولایت و جمهوری مبلغ گذاری شده است. برخی مقامات میگویند نظام پرداخت ها به بودجه از جانب شهر انرژتیکا باید دیگر کرده شود. محمود جان رحمت زاده گزارش میدهد.
سهم شهر صنعتی نورک در تهیه بودجه ولایت ختلان کم کرده شد، زیرا آن نتوانست نقشه های پیشینه را به اجرا رساند.
حصه جداکنی 15 میلیون بود، تازه تغییرات در نقشه هم قسم درمان بودجه شهر مورد ماهی گذشته جمع بست نتیجه 6 ماه و مجلس وکیلان ولایت در همین 3 ماه دیوم در گذشته گذراندن و تغییرات مورد کردن 11 میلیون کم کردن.
شهردار نورک سبب را در درست راه اندازی نشدن شیوه جمع‌آوری انداز عنوان کرد. او کارخانه هایی را نام برد که در ساختمان نیروگاهی راغون کار کرده و شهر نورک انداز می دادند.
اندازه را درست از جانب کارخانه های ساختمانی که در شرکت های ساختمانی که در ساختمان نیروی برخورد رو اون کار فعالیت میکنن مانند هر سولا بوری اندازوشو هم پرداخت نکدن سبب یکم همین بود.
شهردار امیدواری نمود که این مشکل تا آخری سال حل خود را خواهد یافت. با بودجه ولایت خطلان شهرهای باختر، لیوکن، نارک و ناحیه های یابان و دنگره حصه‌گذاری میکنند. از حساب آنها خراجات بودجه و یارانه ناحیه های دتاسیونی پرداخت میشوند. عقب نشینی نارک را رئیس ولایت خطلان یک مشکل بسیار جدی نامید.
اگر خطلان نکنم خیلی سردار نیستی مولی ولایت هم در اینجا هستم در اینجا به اول گفتم جد از 8 میلیون بیست جدا کنیم از حساب شهر نارک و بودجه ولایت وارد نگردید. ما این رو گنه همشه تایلی حساب کتاب ها کردیگه همین رو فرکیت رو چکلی کنیتیم داشتم و دیگر شهر نارک پیشنهادم کردیم و وکیلون محترم وکیلونی مجلس وکیلونی خلق ولایت تناطرده
در شهر نارک بجز کارخانه های صناعتی نیروگاه های نارک و بایغازی به استحصال برق مشغولند. این نیروگاه ها به شهر تنها انداز های اجتماعی می دهند. کارشناسان می گویند به مرکز داده شدن انداز های کارخانه های بزرگ به بودجه های محلی ضرر خواهد آورد. در نتیجه شهر و ناحیه ها دستنگر ولایت و جمهوری می شوند.
سرعت عملی کنونی لایحه های محلی رو پس میکنه، یعنی که رئیس شهر یا رئیس محله در حالتی که برای تعمیر راه اگر یک مبلغ ضرور شود، اگر با وقت های مدت های زیاد ضرور میشود، یعنی که او تو منتظر میشود که از محله از منطقه از مرکز اداره کنی مرکزی، یعنی که از حکومت جمهوری تاجیکستان تو اجازت نامه میگیرد، تو حجت ها حجت گذاری با یک ترتیبات معین می یک برای عملی کردن این یا آن لایحه سرعت وقت زیاد طلب میکند. سرعت یکون عملی کردن اکثر لایحه های محلی سوس میشود. این به این آورده میتواند رفت.
کمبودی درآمد سبب گشت که شهر نارک نتوانست نقشه پرداخت ها به بودجه ولایت را اجرا کند. آن درآمد تنها به پرداخت معاش کارمندان بودجه شهر رسید و بس.
انداز ما اجرا نشده، قسمت انم حصه‌جداکنی ولایت نکردیم، اما قرضداری مزد مهنت مون با پرگی پرداخت کردیم، اما عهده‌داری حصه‌جداکنی را پرداخت نکردیم، لیکن ما پرد مزد مهنت مون دیگر خراجات ما قریب همش تامین شده گه.
ولایت خطلان از 25 شهر و ناحیه عبارت است. در گذشته ناحیه خوالینگ مثل شهر باختر، لیوکن، نارک و ناحیه های یاوان و دنگره به بودجه ولایت درآمد میداد. اما با وجود موجودیت ده ها کارخانه تیلا، این ناحیه حالا در دتاسیای دولت نشسته است. رهبران نارک میگویند آنها تلاش دارند مشکل را تا آخری سال حل کنند. در عکس حال سهم این شهر صناعتی به بودجه ولایت باز هم کمتر خواهد شد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی شهر نارک.
وادی یغناب یکی از منطقه های دوردست تاجیکستان است، نبودن راه شکایت دارند. آنها میگویند در یک سال 7 ماه راهشان بسته است و نمیتوانند به دیگر منطقه ها سفر کنند. خبرنگاران رادیوی آزادی در جریان سفر به یغناب از راههای خطرناک این وادی دیدن کردند. گزارش اولی مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی از وادی یغناب در همین باره است.
راه به سمت وادی یغناب همین خل آغاز می شود. نه هر ماشین می تواند از آن عبور کند.
شمون شب سهرابم در چپ کرد.
یگانه راه به وادی یغناب خیلی دشوار گذر است و نه هر نقلیات می تواند از آن عبور کند. مثلا نقلیات ما به نزدیکی اولین دهه این وادی، دهه مرغه نزدیک می شود که از تاثیر سنگ و خرسنگ ها چرخ آن شکست و خود شما هم می بینید که اگر در این راه خود یک نقلیات ویران شده در راه بند ماند، دیگر نقلیات ها نمی تواند از آن عبور کند.
از دهه سرواده ناحیه عینی تا دهه مرغب 39 کیلومتر راه است. آن را در مدت قریب 2 ساعت میتوان با نقلیات طی کرد. بعد از آن تنها 30 کیلومتر دیگر میتوان با ماشین به داخل یغناب رفت.
اینجا آخرین نقطه راه ماشینگر در وادی یغناب است. از دهه مرغب، از نخستین دهه این وادی تا اینجا 30 کیلومتر راه است و ما این 30 کیلومتر راه را دوام 2 ساعت پیمودیم. بعد از این برای رفتن به دیگر دهه های وادی یغناب ما باید راه خود را پیاده و با چاروا ادامه دهیم.
یک شکایت اساسی ساکنان چند دهه یغناب تا آخر ساخته نشدن همین پل است. به گفته ساکنان شکایت های زیادی آنها برای تا آخر ساختن این پل بی نتیجه است.
بینندگان عزیز، این سفر گفتار را در شکل کامل در سایت رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی تماشا کنید. در پاکستان بالاروی نرخ همه گونه مال و محصولات باعث شده است که مردمی محلی عادت های عادی خود را هم دیگر کند. مثلا استعمال بعضی نوهای خوراک های زود پخت در کوچه و بازارها کاری معمولی و دسترس بود. حالا برای شماری زیاد ساکنان غیر امکان شده است. با سبب تورم و افزایش نرخ ها یک نان بریانی محلی که با پول ناچیز خریده می شد طلبگارانش را از دست می دهد. همکارم زرنگیزی نوروشا گزارش می دهد.
پوری یا نونی روغنی از خوردنی های معروف و دسترس و با لذت در پاکستان است. اما به دلیل بالاروی نرخ ها اکنون هواداران کلچه بریان شده مجبورند میان خود را محکم ببندند و از خوردن این نان و غذاهای با لذتی که همراه با آن پیشنهاد می شود دست کشند.
پوری قبلا 20 روپیه یا 9 سنت بود. حالا آن به 40 روپیه یا 18 سنت می رسد. پیشتر من با غذا تا 4 پوری می خوردم. حالا من باید تنها با یک یا دو چنین کلچه اکتفا کنم. دیگر چیکار هم کرده می توانیم؟
مقامات پاکستان اعلان کردند که غذا در ماه ایول 24.9% قیمت تر شد. این بلندترین نشان داد در 14 سال اخیر بوده است. برای مثال پوری یا کلچه بریان شده سال پیش تقریبا 20 روپیه پاکستانی بود که معادل 9 سنتی آمریکایی است. حالا نرخ آن 2 برابر زیاد شده است. به اطلاع خدمات آمار پاکستان، درآمد میانه سالانه یک نفر در این کشور 1666 دلار است. معاش یا درآمد مردم به تغییر مانده است.
تورم به تجارت ما تاثیر گذاشت. کار همه را تغییر داد. شماره مشتریان ما کم شد. خریداران حلوا و کلچه پوری هم به مراتب کمتر شدند.
بلوروی نرخ نان روغنی یا پوری دلیل گران شدن نرخ مواد نیازی اول مثل نان و روغن در 12 ماه اخیر است. بنا به اطلاع رسمی نرخ آرد در پاکستان 7%، ارزش استفاده برق 52% و نرخ روغن یک بار 74% بالا رفته است. نرخ محصولات مثل سبزیجات و شیر هم بالا رفته. این وضع توانمندی مردم را در خریدن و استعمال خوراک دوست داشتهشان کم کرده است.
پیشتر من در یک ماه 2-3 بار برای غذاخوری به اینجا می آمدم، همچنین برای اویلم کمی خریده می بردم. حالا تنها یک بار در یک ماه به اینجا می آیم و برای خانواده هم یک بار می خرم.
ولی با این همه کار در این آشخانه کناری راه در شهری بندری قراچی پایتخت تجارتی کشور ادامه دارد و آشپزهایی که در دیگهای پر از روغن داغ پوری یا کلچه می پزند چشم براه خریدارند.
در ایران پرزیدنت این کشور ابراهیم رئیسی قانون نوی را امضا کرد که در باره حجاب و عفت نام داشته محدودیت های زیاد و نوی را برای بالای سر و لباس زنان جاری میکند. حجاب پوشی در ایران برای زنان حتمی است. تفصیلات خبر را از وبسایت رادیوی آزادی خوانید و خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسیکی و تویتر پیدا کنید.
از این ساخت من رو میکنه خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آن دو رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه امروز جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. مقامات حالت‌های اضطراری در ارمنستان می‌گویند که شمار کشته شده‌ها بر اثر ترکش و سوختار در یک بازار کلان یروان تا 16 نفر زیاد شد. جستجوی قربانیان و زنده‌مانده‌های احتمالی ادامه دارد. ارمن پمبوخچیان، وزیر حالت‌های اضطراری ارمنستان، در صفحه فیسبوکیش روز 16 آوگوست نوشت که هنوز 18 نفر دیگر از جمله یک ایرانی و یک روس هم ناپدید شده به حساب می‌روند. ترکش روز 14 آوگوست در انبار مواد آتش‌بازی یا فیرورک بازار کلانترین سرملوی کنار یروان رخ داد. بعد ترکش سوختار عظیم تمام بازار را فرا گرفت. مقامات اشاره می‌کنند که ترکش در بازار حادثه تصادفی بود، نه عملی تروریستی. دادگاه در مسکو جریان حقوق بانکرات یا ورشکسته اعلان کردن بخش روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را شروع کرد. این قرار بر اساس تصمیم ساختارهای انداز در روسیه گرفته شد و باعث از فعالیت ماندن نمایندگی رادیو آزادی در این کشور گردید. بر اساس سندهای مرافعوی که 15 آوگوست شروع شد، شرکت ارفیاریال LLC در مسکو در حجم 7 میلیون روبل یا 112,000 دلار قرضدار اعلان شده است. این شرکت سال 2020 به خاطر نمایندگی از منفعت‌های رادیو آزادی در روسیه در پس منظر قبول قانون بحث برانگیز درباره اگنت خارجی به کار شروع کرد. قانون مذکور از رادیو آزادی در روسیه هم مثل دیگر مطبوعاتی که چنین تمغه دارند تقاضا می‌کند که روی هر مواد نشر کرده‌شان در متن و ویدیو نویسند که آنها را اگنت خارجی هستند. رادیو آزادی در روسیه اجرای این طلبات اداری روسکومنادزور را رد کرد و در جواب این اداره شرکت ارفیاریل را در حجم 16 میلیون دلار جریمه بست. بعد دو سال تنفس وابسته به پاندمی کرونا ویروس، نیمه شب 16 آوگوست نخستین قطار مسافران را از تاجیکستان به روسیه برد و صبح در دوشنبه هم یک ایست کرد. قطار سمت کولوب ولگوگراد ساعت 12 ده امشب سه شنبه حرکت کرد و باید تا روز جمعه به ولگوگراد روسیه برسد. قرار است تا هفته اول ماه سپتامبر امسال دو قطار دیگر هم به سمت روسیه به حرکت درآیند. روز 27 آوگوست از دوشنبه و 7 سپتامبر از خوجان هم قطارها به سمت ولگوگراد حرکت خواهند کرد. ماموریت کارخانه راه آهن تاجیکستان گفته است که نرخ بلیط 1410 سومانی یا معادل 140 دلار است و با قطاری اولین کولوب ولگوگراد 600 بلیت، یعنی همه بلیت ها فروخته شدند. راه این قطارها به روسیه از قلمروی ازبکستان و قزاقستان عبور می کنند. از این رو در راه مسافران را از این اسکاها هم سوار می کند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با یک قرارش امروز سمیون گریگوریف را سفیر در تاجیکستان تعیین کرد. گریگوریف به این مقام به جای ایگر لیاکین فرولوف میآید که در تاجیکستان 9 سال کار کرد. گریگوریف یک دیپلمات سابقه دار است و در گذشته در وظیفه سفیر روسیه در ابخازستان کار کرده. تاجیکستان را هم خوب میداند، چون به نوشته از اپلوس سالهای 2000 و 2001 مشاور سیاسی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان بود. در حالنامه‌اش نوشته شده است که زبان فارسی، انگلیسی و پشتو را میداند. در ایران پرزیدنت این کشور ابراهیم رئیسی قانون نوی را امضا کرد که درباره حجاب و عفت نام داشته محدودیت های زیاد نوی را بالای سر و لباس زنان جاری می کند. آژانسی ایریب که به تلویزیون دولتی نزدیک است میگوید روز 14 آوگوست محمد صالح هاشمی گلپایگانی در یک کنفرانس درباره حجاب صحبت کرده، گفته است که پایمال کننده های قانون نو جریمه بندی می شوند و اگر عکس های بانوان کارمندان ساختارهای دولتی در شبکه اجتماعی مطابق با معیارهای شریعت نشر نشوند از کار رانده خواهند شد. گلپایگانی دبیر ستاد امر معروف و نهی منکر است که مسئول نظارت شیوه رفتار در جامعه ایران می باشد. بر اساس قانون نوی که پرزیدنت امضا کرده، زنانی که در اینترنت عکسای خود را بی حجاب روی مال نشر می کنند به مهلتی از 6 ماه تا 1 سال از بعضی حقوق اجتماعی محروم می شوند. وزارت معارف قزاقستان مهلت سال نو تحصیل در مکتب های آن کشور را تصدیق کرد. فرمان وزیر معارف قزاقستان در این زمینه به امضا رسیده است و قرار است آن در وزارت عدلیه آن کشور نیز به قید گرفته شود. طبق فرمان از این به بعد سال تحصیل برای خوانندگان صنف یکم 35 هفته و برای خوانندگان صنف از 2 تا 11 36 هفته خواهد بود. وزارت معارف قزاقستان قبلا شرح داده بود که چرا سال تحصیل در این کشور دراز کرده می شود. به گفته مسئولان وزارت، کارشناسان بارها از این نهاد درخواست کردند که سال تحصیل تا 20-25 میلیون دراز و از 20 آگوست آغاز کرده شود. زیرا قزاقستان یکی از طولانی ترین تعطیل در جهان 130 روز را دارند، در حالی که در بسیاری از کشورها همگی از 80-100 روز تعطیل است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نزدیکان دلیر امام‌علی، بلاگری بازداشت شده، میگویند در بازداشتگاه سلامتیش خوب نیست و از نفس تنگی شکایت دارد. دلیر امام‌علی از جمله سه ژورنالیست تاجیک است که ماه ایون با اتهام رسانیدن خبر دروغ و نسپردن انداز بازداشت شد. تفصیلات بیشتر را من شهلا عبدالله گزارش می‌دهم. شادگل بابیه و مادر دلیر امام‌علی گفت آخران با روز 28 ایول در روزی زود روزش با پسرش در بازداشتگاه دیدار داشت و احساس میشد که او سلامتی خوب ندارد. این زن برای پسرش روز گذشته به بازداشتگاه دور برده است. او گفت خبر ندارند که تفتیشی پرونده او کی به آخر میرسد.
این چی گفتی آچه؟ ما دهن محکمه میمونده باشم، او رو چما چی هل میشیده باشم، ولی چیه تو ها دیگه تفتیشار نیست. اخی میگه که باید رامده مرا پرسن نگه که اخی تو با حال این سال ما دیگران تفتیشار نیستیده.
زیتونه عنایت و همسر دلیر گفت روز 14 آگوست برای ملاقات با شوهرش به نزد وکیل مدافع رفته است، ولی از بس که سندها آماده نبودند نتوانست وارد بازداشتگاه شود. او گفت که برای دلیر ادوکات دویوم گرفتند، ولی دو هفته شد که از وضع سلامتیش هیچ خبری ندارند. همکاری او عبدالله غربتی را مقامات در ابتدا برای اطاعت نکردن به کارمند پلیس بازداشت کردند، ولی بعداً اعلان کردند که او عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی است. نزدیکان عبدالله گفتند که روز 15 آگوست با او باید ملاقات کنند، ولی دیگر شهر ندادند که ملاقات انجام شد یا نه. آنها با بیگناهی او و همراهانش باور دارند. سازمان‌های خبرنگاری بازداشت 4 ژورنالیست را تعقیب حکومت برای تنقید نامیدند و عیب‌های اعلان شده نسبت آنها را بی اساس دانستند. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست دیگری بازداشت شده گفتند که هر روز برایش غذا میبرند، ولی خیلی شد ملاقات نکردند. عبدالکریم پیر محمدزاده برادری عبدالستار از روسیه به رادیو آزادی گفت از جریان تفتیشات پرونده او هیچ خبری ندارند. کوشش های ما برای صحبت با پیوندان زفق به سید امینی، روزنامه‌نگار و بلاگری دیگری بازداشت شده، نتیجه نداد. مقامات تفتیشاتی نیز حاضر نشدند با سوال ها پاسخ دهند و وکیلان مدافع آنها نیز از صحبت خودداری کردند. عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی که ماهای اخیر برای یوتیوب گزارش آماده می کردند، روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شامنصور دوشنبه بازداشت شدند. سید امینی و پیر محمدزاده سالهای اخیر در پیوند به مسئله های اجتماعی و حساس نظرشان را می گفتند. بازداشت آنها تنقیدهای زیادی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورد، ولی مقامات به حق بودن خود پافشاری دارند. در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شدند. چندین خبرنگار دیگر میگویند زیر فشار هستند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مقامات پاسخی ندادند.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی، وای 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 وای
چی دیدار تو میکند دایم زر زر مو و موی ما کجایی جان کجایی بای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی بای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی بای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی بای 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 بای
پس از توقف بیش از 2 سال خطوره کلوب والگاگراد روز 16 آوگوست به دوشنبه رسید و ظهر از دوشنبه به سمت والگاگراد حرکت کرد. در ایستگاه راه آهنی دوشنبه مسافران زیاده به این خطوره چیپته خریده و عزم سفر داشتند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیرهولوی را میکنم. اکثر مسافران که از دوشنبه به خطوره خطری کلوب والگاگراد می نشستند به شهر مسکو و شهرهای اطراف آن سفر داشتند. آنها میگن مهم با خرج کمتر به قلمرو روسیه داخل شوند. اون طرف دیگر مشکل نیست و خراجات زیاد هم ندارد. حید قلجانوف ساکن شهر دوشنبه که مسافر این خطوره بود پیش از سفر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من حاضر شکرانه الله نغزای که من پویزدا راهکی شدم خلق خدا مودم نقش سمال نرخشم البته 1500.
اکثر مسافران قطار کلوب والگاگراد از آغاز حرکت دوباره استقبال میکنند. حبیب مسافر دیگر گفت اگر خوب میشد حرکت قطار ها به شهرهای دیگر روسیه هم راه اندازی شوند.
خیلی حساب که 1540 سوم گرفتیم. سمالیات 5000 چند برو ماشه دونیم برابر میشه.
برخی ساکنان که برای گسل نزدیکانشان از کلوب تا دوشنبه در همین قطار آمده بودند از شرایط داخل قطار راضی بودند. بیبی ماه مراد و ساکن شهر کلوب گفت:
ما تخمینا 6 سال پیش بچه‌ما گسل کردم. همه خیل واگن‌های تازه شروع بر هوا. ما شب اومدم قطعی همین بچه‌ها ساعت 12 نیم بر اومدیم. ساعت 8 در رسیدیم. رسیدیم شروع اومدیم.
شهر والگاگراد مرکز ولایت والگاگرادی روسیه در 980 کیلومتری شهر مسکو قرار دارد که مکانی مهمی کارو در آمدی شهروندان تاجیکستان به شمار می رود. سمت راه قطارها از تاجیکستان به روسیه توسط قلمرو ازبکستان و قزاقستان خواهد گذشت. به فرق سالهای گذشته سمت حرکت قطارها از تاجیکستان به روسیه تغییر یافته، از این به بعد قلمرو ترکمنستان رو عبور نمی کند. در گذشته قطارهای این سمت حدود 8 ساعت در ترکمنستان ایست می کردند که سفر مسافران را مشکل می کرد. روز 27 آوگوست قطار دوم این بار از دوشنبه و 6 سپتامبر از خوجند به سمت شهر والگاگراد روسیه به راه میبرایند. راه آهنی تاجیکستان با مقامات مربوطه کشورهای ازبکستان و قزاقستان و روسیه در مسئله سبوکی ها نیز به موافقه رسیده است. همین طور حالا برای چیپته خطر قطار دوشنبه والگاگراد سبوکی اعلان شده با جای 1500 سومونی 1300 سومونی فروخته استودند. برقرار شدن حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه در حالی است که تخمیناً یک ماه اخیر چیپته هواپیمایی این مسیر یک برابر گران شد. آغاز حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه میتواند برای صدها مهاجر خبری خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیط هواپیما مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت آمد میکردند. آخرین قطاری که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه به دلیل همگیری کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر را به تاجیکستان موقتا قطع کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ساکنان وادی یغناب، یکی از منطقه های دوردست تاجیکستان، از نبودن راه شکایت دارند و میگویند مجبورند ملک بابایی را ترک کنند. به گفته ساکنان، دوام سال 7 ماه راه ماشینگرد به یغناب بسته است. مقامات گفتند برای بازسازی راه های این وادی فعلا برنامه روی دست نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی در جریان سفر به یغناب از راه های خطرناک این وادی دیدن کردند. راه یگانه ماشینگرد به سمت وادی یغناب از انزاب آغاز می شود، راه کوتاه است و نه هر ماشین می تواند از آن عبور کند. میرزاشا، ساکن دهه مرغب، همه روزه مسافران را از دهه سرواده به یغناب می برد. می گوید ماشین اپلش زود در این راه ویران می شود. این راننده بارها شاهد به صدمه دچار شدن ماشین ها در راه سرواده یغناب شده است. صحبت میرزاشا درباره خرابی راه یغناب دور نکشید و تا رسیدن به دهه مرغب آهنی چرخ ماشین او شکست. با خراب شدن نقلیات میرزاشا دیگر خودرف ها چند ساعت نتوانستند از راه عبور کنند. از دهه سرواده ناحیه عینی تا دهه مرغب در آمدگاه وادی یغناب 39 کیلومتر راه است. آن را در مدت قریب 2 ساعت میتوان با نقلیات طی کرد. بعد از آن تنها 30 کیلومتر دیگر میتوان با ماشین به داخل یغناب رفت. ساکنان چندین دهه های یغناب از جمله قل، پیسکان، کریانت، دهبلن، غرمین و غیره مجبورند بعد از این راه خود را پیاده یا با چاروای بارکش ادامه دهند. خر و اسب تا حال واسطه اساسی روعا و بارکشانه برای بیشتر ساکنان وادی یغناب باقی مانده است. نبودن راه مناسب زندگی ساکنان را در این گوشه دوردست تاجیکستان مشکل کرده است. سفرعلی باقیف، ساکن دهه پیسکان، میگوید از ماه نوامبر تا ایون یگانه راه ماشینگرد به اکثر دهه های یغناب بسته می شود. به گفته باقیف، شروع از آخر تیر ماه در یغناب آنقدر برفی زیاد می زند که حتی روعا میانی دهه ها را مشکل می کند.
این راه ما از ماه همین نوامبر گویی که ما می شود. خاص سپتامبر اکتبر هم راه ماشین های نیکی ماه اکتبر راه ماشین ما می شود. تا ماه اکنون اپریل گیم، اپریل پیاده راه ما کشاده می شود. مرغی به انزام میده مثال خشهر را پیش خیش تبارا دوشنبه زفر آباد انا ره ماشین ماهای این کشاده میشه.
یک شکایت اساسی ساکنان چند دهه یغناب تا آخر ساخته نشدن یک پل در نزد منطقه دهنه است. یک قسم این پل در بالای دریای یغناب چند سال پیش ساخته شده، یک قسم مساله ساختمانی در نزدش ایستادند. ساکنان میگویند شکایت های زیادی آنها برای تا آخر ساختن این پل بی نتیجه بود. بایمراد عطاولایف، ساکن دهه پیسکان، بر رادیوی آزادی گفت مبلغ زیاد لازم است تا پل تا آخر ساخته شود.
سمهم وای مبلغ هم مردم که تیمسلمون خلق چیزی که مسو بویفت شده ای زفر بود تا ای دوشنبه جمع کرده مسو همین سیمنت چه آورده مسو هوای پرچ ریختیم با من همون خواه تا این آهانش مسو حکومت داده گی بود حکومت مسو عینی سو ایسو ما عینی داده گی بودن نکه اینا مسو خیلی با مبلغ در کره که بولو باید مسو بخشوندم سو محکم کنیم این مبلغ در کره.
مقامات رسما در این باره صحبت نکردند. یک مقامدار اداره نقلیات ولایت ساخت بر رادیوی آزادی گفت برای بازسازی راه یغناب فعلا یگان برنامه روی دست ندارند. در حالی که ساکنان گفتند بارها از مشکل خود به مقامات شکایت کردند، مسئول بخش نقلیات ولایت ساخت میگوید در این باره شکایت دریافت نکردند. ساکنان دهه کریانت، آخرین دهه وادی یغناب، از همه زیاد رنجی نبودن راه را میکشند. یک خط باریک راه یگانه مسیر روا برای ساکنان این دهه دوردست‌ترین وادی یغناب است. در یک طرف این راه کوه و از سوی دیگر جری است. با یک بی احتیاطی شخص میتواند به جری افتد. این راه اگرچه 8 کیلومتر طول دارد ولی ساکنان محلی آن را در 2 ساعت و مهمانان در 4 ساعت عبور میکنند. با وجود مشکل بودن راه، ساکنان دهه کریانت مجبورند به واسطه همین خط باریکی راه مال و محصولات خود را کشانند و خودشان هم رفت آمد کنند. خوجمیار مرادوف، یک ساکن دهه کریانت، گفت
ما یک خلطه آوردم من سال گریم همین اگر 30 خلطه آر رم برارم از همون دهنه بینه که مثال 2 خر داشته باشم خیلی یک دینه همسایی گیری یک دینه 4 خر من 30 خلطه آر ده 10 مراتب ما همینجا میرم میبرارم 10 بار میرم میبرارم با یک جاگه من رو دهار دیدی یک تجار شده گر همون 300 تا همین جره 350 آرد غلطه دیگر همون خر 2000-3000 آرد هم تو میردم دایره.
نبودن راه مناسب دهه کریانته را خالی کرده است. به گفته ساکنان وادی یغناب تا 10 سال پیش در دهه کریانته حدود 30 خانواده زندگی میکرد، ولی حالا تنها 2 خانواده مانده است. باقی از اینجا کوچیدند. ده ها خانه ویران در کریانته شاهد کوچبندی اکثر ساکنان از دهه است. ساختن پل و راه مناسب آرزوی همه ساکنان یغناب است. بسیاری ها در یغناب راهی چاره را در کوچیدن از اینجا میبینند، هرچند برخی ها به مانند شمس‌الدین عطابلف امید دارند که راهشان تعمیر میشود و آنها در یغناب میمانند.
اما کپرو شود تمام راه اینا هستن، کپرو نیست، اما کپرو کلون نیست، کلون با ماشین نمیگذرند، این میدهش را میگذرند.
وادی یغناب در 120 کیلومتری دوشنبه قلعه در میان قطارکوهای زرافشان است. در حال حاضر در 13 دهه این منطقه همگی 500 نفر زندگی میکنند. قبلا در یغناب 32 دهه وجود داشت، ولی مردم آن به ناحیه ظفرآباد، ورزوب و اطراف دوشنبه کوچ داده شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه ارگ.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود میگوید که ده ها نفر از جنگجویان طالبان را در دره پنشیر اسیر گرفته است. طالبان این گفته های جبهه را به اساس نامیدند. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که در حمله به پایگاه های طالبان در سراسری پنشیر در روز دوشنبه 15 سپتامبر 5 نفر از افراد طالبان کشته و چندین تن آنها زخمی شدند. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در توییتر نوشت که 40 تن از افراد طالبان در دره آرزوی ولسوالی یا ناحیه انابه ولایت پنشیر اسیر شدند. این جبهه نوار کوتاهی ویدیویی از این اسیران نشر کرده است. قبلا برخی از منبعها از کشته شدن 25 نفر از افراد گروه طالبان در عملیات روز دوشنبه در پنشیر خبر داده بودند. اما خبرگزاری دولتی باختر که در اختیار طالبان قرار دارد، به نقل از مسئولین محلی این گروه در پنشیر، اسیر شدن شماری از افراد خود را رد کردند. عملیات جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنشیر همزمان با سال روز سقوط کابل به دست گروه طالبان صورت گرفته است. این جبهه گفته است که شب شنبه و یک شنبه در ولایت های کاپیسا و پروانیز به موضع های طالبان حمله کردند. در تازه ترین تحولات وبسایت روزنامه 8 صبح روز سه شنبه 16 آگوست نوشت که نیروهای طالبان در ناحیه اشکمیش ولایت تخار در محاصره نیروهای جبهه مقاومت ملی قرار گرفتند. تلفات احتمالی درگیری میان جبهه مقاومت و طالبان در تخار هنوز اعلان نشده است. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود یک سال باز در دره های پنشیر قسمت های از ولایت های کاپیسا، بغلان و تخار مقابل طالبان می جنگد. طالبان روز 15 آگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کردند، ولی تا کنون هیچ کشوری حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. اجازه زنان و دختران به کار و تحصیل، تشکیل حکومت فراگیر، پایگاه ندادن به گروه های تونرو از شرط هایی به رسمیت شناختن حکومت این گروه است. شرط هایی که با گذشت یک سال طالبان آنها را ظاهرا نپذیرفتند.
ورزشکاران توجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی که در شهر قونیه ترکیه جریان دارد 4 مدال به دست آوردند. دسته های خطلان باختر و روشن کلوب در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان پیش صفند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران توجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 4000 ورزشکار از 56 کشور جهان در شهر قونیه ترکیه جریان دارد، تا حالا 4 مدال، 2 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش بدرازی و یکاترینا ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میانی ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال های نقره سرفراز گشتند. دو پهلوانی توجیک اسلامجان عزیزف و فیروز میرزا رجبف هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی مدال های برنجی گرفتند. ولی ورزشکاران تاجیک در روز اول مسابقه جودا 15 آوگوست ناکام شدند. در مسابقه مردان شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو و محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 73 کیلو، در مسابقه زنان اهلیه مومینوه در وزن تا 52 کیلو و شاهیده قلندروه در وزن تا 57 کیلو در دور مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از ادامه سبقت محروم گشتند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 4 مدال، 2 نقره و 2 برنجی از روی حساب مدال ها با نظر داشتی صفت آنها در بین 56 کشور در جای 27، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای آخرین قرار دارد. در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 7 روز رقابت ها در حساب دسته میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 234 مدال از آن جمله 90 نشان طلا گرفته است. منتخب ازبکستان با کسب 112 مدال که 40 تاش طلا است مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب ایران با کسب 110 مدال من جمله 37 نشان طلا در مقام سوم قرار دارد. خبری دیگر، پس از تنفس یک ماه بازی های دور 12 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. در بازی مرکزی دور 12 تیم استقلال دوشنبه دسته میزبان خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد. تیم استرفشن شهری استرفشن در میدان خود دسته رفشن کلوب را با حساب 3-0 و تیم فیزکند واسه دسته مهمان رفشن ظفرآباد را با حساب 2-1 شکست دادند. تیمی از خطه خوجند در میدان خود بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد. در بازی آخرین دور 12 تیم ریگر تدزی ترسونزاده در مهمانی دسته خطلان باخته را با حساب 1-0 ناکام کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته خطلانی باختر بر رادیوی آزادی گفت:
در خطی پیش بازی همون قدر چسبش نداشت به ما دشوارها آورد، سببی که خطی حمایه ما در یاردم بازیگران نیمه‌حمایت و خطی پیش اون قدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن. بازی نشان داد که تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش‌هایی که در نزد دسته استاد حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
همین طریق از روی نتیجه گیری دور 12 در جدول مسابقات دو دسته خطلانی باختر و رفشنی کلاب که 19 امتیاز گرفتند پیش صفند. تیم فیزکند واسه با 18 امتیاز در زینه سوم قرار دارد. بازی های دور 13 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 20 و 21 آوگوست برگزار می شوند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با ایست رفشن، رفشن ظفرآباد با اسخاتا، ریگر تداز با فیزکند، رفشن کلوب با خوجند و استقلال با خطلان بازی می کنند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیگ سیدامینی، دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیباتی که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اولی سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکانی بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو معنی میکند، تنقید رو اجازت میدهد، ولی این حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستن. من به قریبی وزارت مدافع به چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات الهه ها با کدکسی چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که مسائل مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقی بیک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشان میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشان معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه که نسبت به تلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها به اقدام های جدیتر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قایده و میارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میداده که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که یگان اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که در باره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنند. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارند ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی بین نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارند، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستن امکانات بیشتر نسبت به ما دارن، اوید دسترسی کردن معلوم، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشون. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال، همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازاتی در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه. و در همین جا میبخشید کمکک دراز میکنم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یک اون راهی تاثیر رسانی یا که آزاد شدن اونها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوییم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری با فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر با ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تو در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشون بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما را ادامه میدیم. مرحبا.
باید نقفن ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو، چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و هوای برعکس، ما هم خیلی شرایط کنن کلامو که همه گردن اصلاح کنن، آدمای پیشروی ده برعکس تله دیهن پیش روان. حقیقتا ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصتر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهند که حقیقت باشد. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان وقتی محکمه کنه، باید به ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и косом, но хак. Пареки, журналист, я русский бюро-дорад, бедаржанга, даркура.
Иначе хабар надорам, медонам кимахкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گوم میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتگو رسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کس به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویم می شود. برای چی خبر نیست، یکون معلومات نیست.
بله تشکر.
بوری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوه، شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله قربتی مثال دلیر امامعلی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همنور عقلان شما میدونید؟
میدونیم ادوکات اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
حتی شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
ژورنالیست
ها زبروز میفرستانند، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام
اما برابر باشد.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. سید مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیسی